سلام، من روزبه ملکی هستم و شما به 21مین قسمت از پادکست بازدید گوش میکنید. بازدید پادکستیه که سعی میکنه توی هر قسمت موضوعی رو پیرامون عکاسی مطرح کنه که فکر میکنم فهم اون به درک درستری از عکاسی کمک میکنه. توی این قسمت میخواییم درباره یکی از مفاهیم پر استفاده توی دهه های اخیر، یعنی آرشیو یا بایگانی، به اختصار صحبت کنیم. برای درک بهتر این مفهوم از آثار آگوست تاندر کمک میگیریم که اتفاقاً به عنوان رویکردی آرشیوی به عکاسی ازش نام برده میشه. من برای آماده کردن این قسمت علاوه بر منابع متعدد و پراکنده‌ای که درباره زندگی و آثار آگوست تاندر استفاده کردم، از بخشی از کتاب دیرینه شناسی دانش نوشته میشل فوکو و البته مقاله‌ای از ارنست فن آلفن با عنوان ظهور آرشیو هم کمک گرفتم. کتاب دیرینه شناسی دانش با ترجمه نیکو سرخوش و افشین جهاندیده توسط نشر نی چاپ شده و مقاله ظهور آرشیو هم توی یکی از پرونده‌های سایت عکسخانه با عنوان آرشیو و عکاسی با ترجمه و تلخیص گلارا جهانیان ارائه شده. توصیه می‌کنم اگر به مبحث بایگانی علاقه‌مند هستید حتما به این منابع رجوع کنید. فکر میکنم بهتره با آگوست تاندر شروع کنیم و کمی درباره پروژه اصلیش صحبت کنیم و در ادامه با کمک اون مفهوم آرشیو رو توضیح بدیم. تاندر متولد 1876 عکاس اهل آلمان بود که آشنایش با یک فرد ناشناس سبب شد که به عکاسی علاقه‌مند بشه. همین اتفاق ساده به یک مجموعه گسترده از تک‌چهره‌های مردم آلمان منجر شد که ارزش و سودمندیش امروزه همچنان به قوت خودش باقی. این مجموعه با عنوان انسان‌های قرن بیستم دورنمایی از سیمای ملت آلمان ارائه میده که توی اون تاندر چهره‌های مختلف و رده‌های حرفه‌ای رو گرد هم میاره. گفته میشه که عکاسان متأخری مثل داینار‌بس و ریچارد آودان از آثار تاندر الهام گرفتن. اولین مدل‌های تاندر اعضای خانواده‌اش بودند که جلوی دوربین 13x18 سانتی‌متر اون قرار می‌گرفتند. از همون ابتدا تاندر تونسته بود نگاتیف‌های خوبی ثبت کنه، اما تا دهه‌ها بعد از خروجی‌های چاپ خودش ناراضی بود. اولین کار تجاری تاندر زمانی شکل می‌گیره که قرار بود 70 نسخه از یک عکس دست جمعی از کارکنان معدن که همکارانش هم بودن به چاپ برسونه. تاندر بعد از این کار خیلی زود به شهرت میرسه و خیلی از افراد برای ثبت چهرهشون به خصوص برای کارت‌های هویتی به تاندر رجوع میکنن. همه اینها تا قبل از 20 سالگی تاندر اتفاق میفته. بعد از مدتی تاندر به ارتش آلمان ملحق میشه و بعد از دوره خدمت ازدواج میکنه و به اتریش میره. توی اتریش به همراه همسرش یک استودیوی عکاسی پورتره راه اندازی میکنه. اما از همون اوایل کار تاندر میفهمه که محیط استودیوی عکاسخونه محدود کننده آزادی عمل میشه و تصمیم میگیره تا تلاش کنه افراد رو توی بیرون از استودیو عکاسی کنه و در عوض این محدودیت های استودیویی با مشکلات نورپردازی بیرون استودیو روبرو بشه. برای شروع تاندر منطقه روستایی زادگاهش وسترولد رو انتخاب میکنه و به مدت یک سال از افراد اون روستا عکاسی میکنه. این تصاویر نخستین تصاویر مجموعه انسانهای قرن بیستم تاندر هستند. ادامه عکاسی تاندر به واسطه دوستانی که توی محافل هنری داشت پخته تر شد. به خصوص رابطه تاندر با نقاش مارکسیست به نام فرانس ویلهلم زایورز که عقیده داشت هنر باید منعکس کننده ساختارهای اجتماعی باشه تأثیر کاملا مستقیمی روی کلیت پروژه تاندر گذاشت. به این ترتیب تنها با گذشت چند سال جستجوی عینیت توی فضای بیرون استودیو به محور کار تاندر تبدیل شد. با این حال و بعد از حدود 20 سال عکاسی، ساندر هنوز از چاپهای خودش راضی نبود. دلیل این نارضایتی این بود که کیفیت کاغذهای عکس که برای عکاسی پورتره استفاده می شد نمیتونست خیلی از جزئیات رو که ساندر در نگاتیف ها میدید نشون بده. به اصطلاح کاغذ تصویر خیلی نرم به دست میداد. برای همین ساندر یک بار یک تک چهره رو که از روستاییان وسترولد گرفته بود برای امتحان کردن روی یک کاغذ براق که برای عکس‌های فنی و صنعتی به کار میرفت چاپ کرد. تصویر به دست اومده هرچند فاقد هر گونه جذابیت تجاری بود و احتمالاً نمیشد به مشتری ارائه داد، اما به طرز چشمگیری با رویکرد ساندر همخونی داشت. ساندر در اولین اقدام برای ارائه عمومی بخشی از عکس‌هاش توی سال 1929 با همکاری رمان نویس آلمانی آلفرد دوبلین کتاب چهره زمانه ما رو منتشر کرد که شامل مجموعه ای از 60 پورتره به همراه متنی برای هر تصویر بود. این اثر درآمدی بر طرح بلند پروازانه ساندر بود، اما به قدرت رسیدن نازی ها همه چیز رو تغییر داد. گشتاپو پسر ساندر رو که عضو حزب سوسیالیست کارگر بود دستگیر کرد. از طرف دیگه بایگانی عکس‌های ساندر زیر و رو شد و چند سال بعد همه نسخه های کتاب چهره زمانه ما از بازار جمع‌آوری شد و حتی لوح‌های چاپی اون هم نابود شد. توی سال‌های بعد ساندر که مجبور به مهاجرت از کلن شده بود اوقات خودش رو صرف موضوعاتی نچندان بحث برانگیز مثل عکاسی از مناظر می‌کرد. به این ترتیب توی همین سال‌ها مجموعه انسان‌های قرن بیستم نیمه کاره رها شد و البته بسیاری از نگاتیف‌ها هم از بین رفت. اما فعالیت چشمگیر ساندر تا قبل از ممنوعیت کار به تولید بیش از 30,000 پورتره منجر شده بود. 30,000 نگاتیف. این مجموعه عظیم باعث شد که با وجود آسیب دیدن بخش‌های زیادی از نگاتیف‌های انسان‌های قرن بیستم همچنان تعداد زیادی نگاتیو در اختیار عکاس و آیندگانش قرار بگیره. ساندر در زمان حیاتش یک کاتالوگ تیپ نگارانه با بیش از 600 عکس از مردم آلمان ایجاد کرده بود. احتمالاً رویکرد مشخص ساندر برای ثبت عکس‌ها، تعداد بسیار زیاد اونها و البته جمع‌آوری این داده‌ها توی چند دهه باعث میشه که ما این مجموعه رو به راحتی یک بایگانی در نظر بگیریم. البته این گزاره چندان هم اشتباه نیست و در خیلی از متون پژوهشی از آثار ساندر با عنوان آرشیو ساندر نام برده میشه. اما مفهوم مورد نظر ما از آرشیو یا بایگانی چیزی محدودتر از یک مجموعه متن، سند یا عکس. مفهوم بایگانی که توی چند دهه اخیر توسط هنرمندان، پژوهشگران و حتی کنشگران مورد استفاده قرار میگیره، وامدار تعریف بایگانی میشل فوکوئه که توی کتاب دیرینه شناسی دانش به تفصیل صورت‌بندی شده. به بیان خیلی ساده و مختصر، بایگانی سازوکاریه که برخی داده‌ها رو گرد هم میاره و از ورود برخی از داده‌های دیگه جلوگیری می‌کنه. همونطور که توی قسمت 15 هم دیدیم، از نظر فوکو بایگانی در کنار سامان معرفت یا اپیستمه، گزاره و گفتمان چهار مفهوم ساختاری نظریه گفتمان هستند. فوکو صراحتاً اشاره می‌کنه که هیچ چیزی نادرست‌تر و ناخوشایندتر از این نیست که قفسه رو به جای سازوکار تولید قفسه بایگانی در نظر بگیریم و مطالعه خودمون رو روی ظواهر اون متمرکز کنیم. اما فوکو یک قدم دیگه هم پیش میره و میگه اگر قفسه بایگانی نیست، نهادهایی هم که این قفسه رو تولید می‌کنن معادل بایگانی نیستن. به این ترتیب ما نمیتونیم به راحتی مجموعه ای از آثار یا داده ها رو که صرفاً گرد هم اومدن به عنوان آرشیو در نظر بگیریم. خب اما اگه قفسه و نهاد بایگانی کننده معادل بایگانی نیست، پس بایگانی مورد نظر فوکو دقیقاً چیه؟ از نظر فوکو، مقدم بر همه این قفسه ها و نهادها، سیستم های گزاره‌ای پیچیده‌ای وجود داره که این نهادهای اجرایی و قفسه های بایگانی رو به وجود میاره و توجیه میکنه. به بیان دیگه، بایگانی مجموعه ای از قواعد خاصه که توی یک دوره مشخص اشیا، آثار، موضوعات و داده ها رو مرزبندی و طبقه بندی میکنه. به بیان ساده، بایگانی مشخص میکنه باید درباره چه چیزی صحبت کنیم، چطور باید درباره اون صحبت کنیم و در نهایت چه چیزی اساساً ارزش صحبت کردن، شناختن و به خاطر آوردن رو داره. در اینجا یک نقل قول از ساندر در مورد مجموعه انسان‌های قرن بیستم خیلی کمک کننده است. ساندر میگه میدونیم مردم تحت تأثیر نور و آب و هوا و تحت تأثیر ویژگی‌های ارثی و اعمالشون شکل میگیرن. ما از ظاهر افراد میتونیم کاری رو که انجام میدن یا انجام نمیدن حدس بزنیم. میتونیم از ظاهر اونها بفهمیم که آیا خوشحالن یا نه، آیا مضطربن یا نه و خیلی چیزهای دیگه. به بیان ساده میتونیم بگیم چیزی که بایگانی ساندر رو شکل میده در واقع چنین گزاره‌هایی پیرامون ویژگی‌های ظاهری، شغلی و وراثتی هستند و نه اون جعبه‌ها و قفسه‌های نگاتیو‌های بی‌شمار ساندر. به این ترتیب همینطور که توی مثال بایگانی ساندر مشخصه، آرشیو مورد نظر فوکو مثل گزاره و گفتمان یک مفهوم زبانیه نه یک مفهوم فیزیکی. از جنس دسته‌بندی و طبقه‌بندی و مرزبندی نه از جنس نگاتیو و قفسه و برگه‌های اسناد. به عبارت ساده، منظور ما از بایگانی سازوکار مفهومیه که باعث میشه قفسه مورد نظر اونطور چیده بشه و نه طور دیگه. در مورد تصاویر ساندر، فارغ از گزاره هایی که منجر به جمع‌آوری این مجموعه شده، یک عامل خیلی مهم دیگه هم وجود داره که به پژوهشگران این حوزه اجازه میده اون رو به راحتی تحت عنوان عام بایگانی در نظر بگیرن. این عامل رو به اختصار میتونیم عکس به مثابه آرشیو بیان کنیم. همونطور که میدونیم، عکس به عنوان ثبت و ضبط استناد پذیر در نظر گرفته میشه. از این منظر با عکس‌ها مثل سندهای تصویری رفتار میشه که انگار واقعیتی رو ثبت کردن و در اختیار ما قرار دادن. بر این مبنا میتونیم بگیم دوربین عکاسی نوعی ماشین آرشیف سازه. یعنی هر تصویری که تولید میکنه به خودی خود ابژه آرشیویه. همونطور که میدونیم هر متنی که روی کاغذی نوشته شده نمیتونه به عنوان سند در نظر گرفته بشه. اما این اتفاق در مورد عکس اینطور نیست. هر عکسی که گرفته بشه، به خصوص اگر قدیمی باشه، معمولاً به عنوان یک سند در نظر گرفته میشه. به این ترتیب، عکس در طول زمان به ابژه نظم‌دهی آرشیو بدل شده که در جهت هزاران هدف نهادی، صنعتی و فرهنگی به کار گرفته میشه. از طرف دیگه، برای محدود کردن تعداد خیلی زیاد و پراکندگی‌های ناشیانه عکس‌ها، عکاسی به دسته‌بندی‌های مبتنی بر بایگانی نیاز داره. البته باید توجه کنیم بایگانی مورد نظر ما قواعد گزاره‌های قابل گفتنه، نه صرفاً یه سازوکار انباشتی مثل آلبوم یا جعبه نگاتیو که باعث میشه گزاره‌های فرار به دست آیندگان برسه. این مسئله البته خیلی مشخصه. اگر ما یک جعبه پر از عکس‌های متنوع داشته باشیم، همچنان با یک پراکندگی گسترده روبروی. اما اگر با یک بایگانی به معنی دسته‌بندی، مرزبندی، کدگذاری و چیزهای از این دست روبرو باشیم، همون جعبه پراکنده به یک نظم اولیه‌ای میرسه که ما میتونیم بر اساس اون عکس‌ها رو پیدا کنیم و ازشون استفاده کنیم. به بیان ساده، بایگانی‌ها به واسطه عکس‌ها پروار میشن و از طرف دیگه پراکندگی عکس‌ها به واسطه سازوکار بایگانی کنترل میشه. به این ترتیب بین عکاسی و بایگانی یک دیالوگ برقراره. نکته‌ای که در اینجا وجود داره اینه که طبعاً عکس‌ها تنها یکی از انواع سندهای مورد توجه بایگانی‌ها هستند. برای مثال سندهای نوشتاری حقوقی و تاریخی و حتی سندهایی از تاریخ شفاهی هم توی قفسه‌های بایگانی وجود دارند و قاعدتاً بین اونها و بایگانی هم دیالوگی برقراره. اما تفاوت اساسی بین عکس و سندهای نوشتاری یا شفاهی وجود داره. اگر بخوایم خیلی ساده این مسئله رو مطرح کنیم، باید بگیم عکس‌ها در مقام چیزی ذخیره شده و منفعل عمل می‌کنه که بایگانی و طبقه بندی بایگانی رو به دردسر می‌اندازن. این در تقابل با مثلا یک سند نوشتاری تاریخیه که خیلی هم منفعل عمل نمی‌کنه و به راحتی هم از بستر خودش جدا نمیشه. به بیان دیگه عکس‌ها ذاتاً بی‌ثباتن. به این معنی که براحتی از مرجع خودشون جدا میشن و همیشه میتونن به گونه های متفاوتی خانش بشن و خب این یک دردسر بزرگ برای بایگانی به حساب میاد. این دقیقا همون دلیلیه که باعث ممنوعیت کار ساندر شد. ساندر به عنوان یک هنرمند قصد داشت تا جامعه آلمان معاصر خودش رو در قالب مجموعه های پورتره مستند کنه. ساندر از یک نظام دارای طبقه بندی ساده استفاده کرد تا به مجموعه ها نظم بده. برای این کار اونها رو به 7 مقوله دسته بندی کرد. کشاورز، کاسب ماهر، زن، طبقه ها و حرفه ها، هنرمندان، شهر و در نهایت مردم که منظور از مردم، مردم بی خانمان، کهنه‌کارها و چیزهای شبیه به این بود. اما هرچند این دسته‌بندی‌های ساندر خیلی محافظه‌کارانه و حتی پراکنده به نظر میان و نباید مشمول ممنوعیت بشن، اما اطلاعات درون عکس به این مقوله‌ها محدود نمی‌شد و با توجه به گفتمان سیماشناسی همون دوره مغایر با سیاست‌های نژادی نازیسم بود. به این ترتیب عکس‌های ساندر مشمول ممنوعیتی شدند که عکاس حتی قصد نداشت بهشون نزدیک بشه. اما این مسئله جدا شدن راحت عکس از مرجعش ساندر رو به دردسر انداخت. جالبه که فن آلفن اشاره میکنه پروژه هنری آرشیوی ساندر و پروژه سیاسی نازیسم در عناصر کلیدی اشتراک داشتند. توی هر دو نمونه هویتی خاص بر اساس یک نظام دارای طبقه بندی برای انسانها در نظر گرفته شده بود. ساندر با طبقه بندی های خودش به دنبال تعریف دقیق هویت انسانها بر اساس جنسیت، حرفه و طبقه شون بود. در مقابل نازی‌ها به دنبال چنین طبقه بندی بر اساس ویژگی‌های ظاهری و نژادی بودند. اما نکته اینجاست که هویتی که قرار بود توی تصاویر ساندر ببینیم بیشتر حاصل نظام طبقه بندی هستند که روی اونها تحمیل شده و نه ویژگی‌های خود موضوعات ساندر. از نظر فن آلفن به نظر میرسه که سوژه منفرد هر عکس، یعنی فردی که توی اون قرار گرفته، صرفاً بیان دیگه‌ای از بقیه موضوعات توی اون عکس. یعنی مثلا عکس معروف آشپز ساندر به این معنی نیست که آشپزها این شکلیه، بلکه بیشتر تصویریه که احتمالاً ما از آشپز انتظار داریم. به این ترتیب عکس‌های ساندر نشون دهنده ویژگی‌های هویتی افراد درون اون نیستن. در واقع همون ایرادی که به نازی‌ها وارده که بر اساس یک سری ویژگی‌های ظاهری افراد به دنبال نژاد برگزیده‌ای می‌گشتن به پروژه ساندر هم وارده، چرا که از نظر فن آلفن پروژه ساندر از همون ابتدا به دلیل تلاش برای تعریف دقیق هویت سوژه‌های عکاسی شده محکوم به شکست بود، چون چنین تعریف دقیقی اصلاً از خلال عکس‌ها امکان پذیر نیست. در اینجا میتونیم به یک نکته خیلی مهم از تعریف بایگانی توسط فوکو اشاره کنیم. از نظر فوکو، هرچند بایگانی برای گرد هم آوردن یک معنای جمعی ضروریه، اما این راه حل صرفاً موقتیه. برای مثال، در مورد عکس‌های ساندر، اینطور نیست که عکس‌ها با کمک آرشیو معنای راستین و واقعی خودشون رو پیدا می‌کنن، بلکه می‌تونیم بگیم صرفاً به یکی از معانی ممکن خودشون وصله میشن و این معنی طبعاً میتونه اشتباه باشه. از طرف دیگه همین اسناد درون بایگانی میتونن با چیدمانی متفاوت به معانی خیلی متفاوت دیگه‌ای هم متصل بشن. نکته خیلی مهمی که فوکو درباره مطالعه آرشیو بهش اشاره میکنه اینه که بایگانی به عنوان یک سازوکار مفهومی یا گزاره پردازی متقدم بر نمود خودش، یعنی متقدم بر قفسه بایگانی و نهاد بایگانی کننده وجود داره. با این حال اون چیزی که کارماده مطالعه ماست همین قفسه بایگانیه و بدون وساطت اون نمیتونیم به سازوکار مفهومی پشت اون دست پیدا کنیم. قفسه بایگانی این امکان رو به ما میده که بتونیم نقاط اتصال، مرزها و سازوکار ترد یک سری داده ها و گزاره ها رو تشخیص بدیم. با این توضیحات اگر بخوایم یک آرشیو رو مورد مطالعه قرار بدیم، طبعاً باید به همون قفسه آرشیو متمرکز بشیم. اما با این هدف که ببینیم چه گزاره هایی این طبقه بندی ها رو به وجود آوردن. این گزاره ها بایگانی مورد نظر ما رو با چه بایگانی یا گفتمان های دیگه پیوند میده یا در مقابل چه گفتمان های دیگه قرار میده. این گزاره ها مانع از ورود چه تصاویری یا اسنادی به بایگانی میشن. و در نهایت و شاید مهمتر از همه، این گزاره ها چقدر با معنای واقعی این موضوعات ارتباط دارن. البته بدیهیه که هر مطالعه‌ای روی قفسه بایگانی معطوف به آشکار کردن سازوکارهای اینچنینی نیست. با این توضیحات مطالعه بایگانی ساندر میشه بررسی نسبت این تصاویر با تصاویر همدوره خودش. برای مثال باید ببینیم تصاویر ساندر چه نسبتی با تصاویر عکاس همدوره و کمی قدیمی ترش کارل بلاسفلد داره، عکاسی که برای ساخت یک آرشیو گیاه شناسی زحمات زیادی کشید. از طرف دیگه چه نسبتی بین کارهای ساندر و مثلا عینیت‌گرایی نوین آلمانی وجود داره، جنبشی همدوره با ساندر که توی خیلی از تصاویرش افراد رو درون فضای زندگی و کارشون می‌بینی. توی این مطالعه باید به این نکته هم توجه کنیم که ساندر چند دهه بعد از فراگیری روش‌های سیماشناسی و جمجمه‌شناسی توی اروپا فعالیتش رو شروع کرده بود. باید ببینیم چه نسبتی بین این تصاویر و این گفتمان‌ها وجود داره و مثلا تفاوت استفاده ساندر و نازی‌ها از یک گفتمان مشابه در چیه. از طرف دیگه میتونیم تعمیم نگاه ساندر رو به شرایط قبل و بعدش بررسی کنیم. مثلا ببینیم آیا امروزه هم چنین رویکردی برای ما قابل قبوله؟ آیا امروزه میتونیم با پیچیدگی‌های بیشمار مسئله هویت به راحتی از مشاغل و گروه‌های مختلف عکاسی کنیم و اون رو به عنوان نماینده همه افراد اون دسته معرفی کنیم؟ آیا اگه عکس‌های ساندر رو از بایگانیش خارج کنیم، نمیتونیم معنای کاملا متفاوتی رو بهش نسبت بدیم؟ یا اصلا خود بایگانی ساندر در درون خودش بعضی وقتها متناقض نیست؟ و خیلی از سوال‌های دیگه. یکی از مثال‌های ساده‌ای که درباره کار بر روی قفسه بایگانی میشه گفت، مطالعه آلبوم‌های خانوادگیه. توی دهه‌های اخیر آثار زیادی با محوریت آلبوم‌های خانوادگی شکل گرفته که ادعا می‌کنه به مطالعه آرشیو می‌پردازه. اما باید دید واقعاً این آلبوم‌های محدود چه اطلاعاتی درباره نقاط اتصال، مرزها و سازوکار ترد عکس‌های دیگه رو به ما نشون میده. آیا واقعاً جابجا کردن عکس‌ها توی آلبوم یا حذف و اضافه کردن بعضی از اونها مشابه جابجایی یا حذف و اضافه کردن تصاویر یک آرشیو؟ آیا حتی میشه توی اغلب این آلبوم‌ها دسته‌بندی‌های ساده‌ای رو پیگیری کرد؟ به نظر میرسه این آلبوم ها واقعاً بیشتر به منظور ذخیره کردن داده های فرار گرده هم اومدن نه برای دسته‌بندی و مقوله‌بندی اطلاعات گذشته. به این ترتیب یکی از نکات مهم بررسی یک قفسه مثل آلبوم خانوادگی، آرشیو یک استودیوی عکاسی یا خیلی از چیزهای دیگه اینه که اصلا ببینیم ما روبروی یک قفسه بایگانی با گزار پردازی مشخص ایستادیم یا مثلا جلوی قفسه یک فروشگاه کتاب‌های دست دوم که اسناد و متون مختلف بدون هیچ ترتیبی صرفاً توی قفسه کنار هم چیده شدن. توی حالت دوم ما اساساً چیزی رو به عنوان آرشیو در نظر گرفتیم که صرفاً از نظر صوری مشابه آرشیوه. همونطور که میدونیم اغلب آثار استخراج شده از آلبوم‌های خانوادگی به جای توجه به سازوکار بایگانی به نشانه‌های درون عکس متمرکز هستند و سعی می‌کنن خوانش‌های فرهنگی اجتماعی از اون به دست بدن که البته می‌تونه خیلی هم ارزشمند باشه. مسئله اینه که خارج کردن عکس از بستری مثل آلبوم خانوادگی راه رو برای خوانش‌های گسترده‌ای باز می‌کنه. چرا که وقتی دیگه مرجعی برای هدایت نگاه ما توی عکس وجود نداشته باشه، جزئیات متنوع عکس خودنمایی میکنن و معانی ممکن خیلی متنوعی از درون اون آشکار میشه. این همون چالشیه که خیلی از هنرمندان و پژوهشگران رو به سمت برداشتی آزاد از بایگانی پیش میبره. در اینجا فرد اغلب سعی میکنه با برداشتی نسبتاً آزاد اما مشخص قالب بندی جدیدی به دست بده که از این گستردگی خانش جلوگیری کنه. یعنی مثلا عکس‌ها از آلبوم خانوادگی خارج میشن ولی همینطور پراکنده هم ارائه نمیشن، بلکه با یک صورتبندی نظری اما با برداشتی آزاد ارائه میشن. برای مثال بعضی از آثار روی پوشش، ظاهر و جست افراد متمرکز میشن. برخی به المان‌های حاضر توی عکس‌ها، به خصوص عکس‌هایی که توی خونه گرفته شدن، اشاره می‌کنن. بعضی از آثار دیگه در قالب از آن خودسازی به نمایش در میاد و چیزهای خیلی متنوع دیگه‌ای که توی چند دهه اخیر توی کتاب‌ها و نمایشگاه‌ها باهاش روبرو شدیم. به این ترتیب کارماده‌ای که می‌تونه با خوانشی عمیق مسائل اجتماعی فرهنگی رو واکاوی کنه، اغلب به خانشی سانتیمانتال بسنده میکنه و اغلب هم به اشتباه ذیل مفهوم بایگانی ارائه میشه. همونطور که توضیح دادیم، اساساً چنین استفاده هایی از کارماده های قدیمی رو نمیشه ذیل مفهوم دقیق بایگانی به حساب آورد. ترتیب الان میتونیم با صراحت بگیم هر هنرمند یا پژوهشگری که روی کارماده آرشیوی کار میکنه، حتی اگه بشه اساساً چیزی مثل آلبوم خانوادگی رو بایگانی به حساب آورد، به این معنی نیست که داره روی یک بایگانی مطالعه میکنه. اگر بخوایم بحث رو جمع کنیم، میتونیم یک مثال ساده درباره مجموعه ساندر بزنیم. امروزه مجموعه انسان‌های قرن 20 با بیش از 600 عکس و دسته‌بندی‌های مورد نظر ساندر به عنوان کتاب چاپ شده و قابل خریداری. به این ترتیب اگر ما این کتاب رو پیش روی خودمون باز کنیم، در واقع تا حدود زیادی با بایگانی ساندر مواجه هستیم. در ادامه اگه تمام تمرکز ما بر روی چهره‌ها، نشانه‌های درون تصویر و ارتباط تصاویر با هم باشه، اساساً ما بیشتر مشغول نشانه‌شناسی تصویر هستیم و تازه توی این نشانه‌شناسی معمولاً از این کتاب هم خارج نمی‌شیم. البته همونطور که گفتیم چنین نگاهی میتونه نتایج ارزشمندی رو هم به همراه داشته باشه. اما اگر سعی کنیم بفهمیم چرا ساندر چنین دسته‌بندی‌هایی رو انتخاب کرده و نه دسته‌بندی دیگه‌ای رو، چه نسبتی بین این تصاویر و این دسته‌بندی‌ها با گفتمان‌های غالب دوره ساندر وجود داره؟ سعی کنیم بفهمیم این دسته‌بندی‌ها اساساً تلاش می‌کنند چه واقعیت بیرونی رو صورت‌بندی کنند. نسبت ادعای ساندر مبنی بر نمایندگی این چهره‌ها برای طبقه، حرفه یا جنسیتشون چقدر با واقعیت مطابقت داره؟ چقدر میشه رویکرد ساندر رو در گذشته یا آینده اثر پیگیری کرد و سوالهایی از این دست. اگر مطالعه کتاب ساندر رو با چنین سوالهایی پیش ببریم، اون موقع میتونیم ادعا کنیم که داریم یک آرشیو رو مورد مطالعه قرار میدیم.